خب راجع به تحریم ها هم میخوایم با شما صحبت کنیم، اگر موافق باشید در رهبر معظم انقلاب در بخش دیگه ای از صحبت هاشون با در دیدار رمضانی با دانشجویان مذاکره با آمریکا فرمودن که مذاکره با آمریکا گره تحریم ها رو باز نمیکنه. فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو با هم بشنویم، بعد گفتگو رو با شما ادامه میدیم.
بعضیا در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنن، آقا چرا جواب نمیدید، چرا مذاکره نمیکنید، چرا نمیشینید با آمریکا باشیم. من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم ها رو بر نمی داره، گره تحریم ها رو کوردر خواهد کرد. فشار رو افزایش خواهد داد، مذاکره با این دولت فشار رو افزایش خواهد. من چند روز قبل از این توی صحبت مسئولینم گفتم مطالب جدید رو مطرح میکنن، طبقات جدید رو مطرح میکنن، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح میکنن، مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. مذاکره بنابراین هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، هیچ گره‌ای رو باز نمی‌کنه.
فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به مذاکره با آمریکا و اینکه مذاکره با آمریکا گره تحریم‌ها رو باز نمی‌کنه رو با هم شنیدیم. گفتگو رو با آقای عبدالله سهرابی مشاور وزیر امور خارجه شهید و دیپلمات ارشد کشورمون ادامه میدیم. آقای سهرابی، فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدیم، به نظر شما چه عواملی میتونه رافع تحریم ها باشه و اتحاد و انسجام داخلی چقدر حائز اهمیت هست برای برداشته شدن تحریم ها؟
بله ببینید، الان مهمترین مسئله ای که امروز در دستور کار ما هست بحث مسائل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمه. من فکر میکنم امروز مجموعه دوستان فرهنگی، رسانه‌ها، فضاهای مجازی اولا باید یه شفافسازی درستی داشته باشه. ما دشمن شناسیمون هنوز به اون حد درجه اعلایی نرسیده است که فرمایشات آقا رو به پوست و گوشت و استخون اون درک کنیم. البته قاطبه جامعه هستن ها، اما من فکر میکنم این نخبگان سیاسی ما که بیشتر در رسانه‌ها الان شکافی بینشون هست و نکته ای که مقام معظم رهبری تأکید دارن این هدف از مذاکره رفع تحریم است یا نیست، این نکته بسیار بسیار کلیدیه که این باید بین مسئولان تصمیمگی که فضای فکری جامعه رو میسازن اونا اول باید هوشیار باشن. ما طرفمون رو میشناسیم، ما به عنوان دستگاه سیاست خارجی دائما پشت میز مذاکرات با اینها چه آشکار چه پنهان حرف زدیم، مذاکره کردیم، رفتیم آمدیم. به قول فرمایش مقام معظم رهبری در دولت 12 مگه این کار انجام نشد؟ مگر ما تعهداتمون انجام ندادیم؟ مگر آماده نشدیم؟ مگر امضا ندادیم؟ و چه اتفاقی افتاد؟ اما اون چیزی که امروز مردم ما توقع دارند که توقع بجا و درستیه، حاصل این تلاش ها رو در سبد غذاییشون میبینن و من فکر میکنم این خیلی مشکلی نیست و هیچ ربطی هم به تحریم ها نداره. آیا امروز تهیه مواد غذایی در اختیار گذاشتن امکانات اولیه سیستم های حمایتی درمانی، پزشکی، بیمه ای، اینها جزء تحریم ها هست؟ اینا هم از مسائل داخلی خود ماست. اگر یک روزی سیب زمینی کمیاب میشه یا قیمت لوبیا افزایش پیدا میکنه یا دسترسی مردم شریف و روزه‌دار ما در این ایام شهر الله مبارک در همه کشورهای اسلامی و به ویژه عربی در حوزه خلیج فارس، خب ما شاهد بودیم، مسئول بودیم، سفیر بودیم، ببخشید، میدیدیم که چه نوع خدماتی به مردم داده میشه، حتی 20-50% ارزان میکنن مجموعه مواد غذایی و کالاهای مورد مصرف ماه مبارک رمضان. چرا باید ما در داخل مثلا کمبود داشته باشیم؟ آیا ما کشور کوچکی هستیم؟ ما الحمدلله به فضل الهی، به عنایت الهی، همه گونه امکانات در داخل کشور ما هست. فقط نظام سازماندهی، مدیریت، نظارت و رساندن مجموعه محتک به مردم، این از اولویت های دولت هست که دارن تلاش میکنه، اما هنوز ما موفق نشدیم. ما اینجا ها نقطه ضعف داریم. این به تحریم و به این مسائل که فریب افکار هست اینا بر نمیگرده.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای عبدالله سهرابی، مشاور وزیر امور خارجه شهید و دیپلمات ارشد کشورمون، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بخش بعدی برنامه امروز رویداد راجع به ظرفیت‌های استان کوکیلو و بویراحمد هست که درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با دکتر یدالله رحمانی، استاندار محترم استان کوکیلو و بویراحمد، که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر رحمانی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و تشکر دارم از شما که این فرصت گفتگو رو برای بنده فراهم کردید.
زنده باشی. آقای دکتر رحمانی، راجع به ظرفیت‌های استان کوکیل و بویراحمد برای پیشرفت برای ما بگید، و اینکه با توجه به اینکه در آستانه تعطیلات نوروز هستیم، در حوزه گردشگری استان شما چه ظرفیت‌هایی داره و چطور شما پذیرای مسافران خواهید بود؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حوزه ظرفیت‌های توسعه استان، من فکر کنم یکی دو بار هم قبلا در رادیو گفتگو صحبت کردم، خلاصه عرض بکنم که ما پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی در اغلب حوزه‌های مهم داریم. ما در بخش نفت و گاز ما 25% تولید نفت خام کشور و صادرات رو داریم، دومین تولید کننده گاز کشور هستیم، روزانه 5000 متر مکعب میانات گازی به واقع تولید میکنیم. در حوزه آب ما 10% روانات های کشور رو داریم. در حوزه گیاهان دارویی ما از مجموع حدود 1300 گیاه دارویی که وجود داره تو کشور، بیش از 475 نوع رو داریم که 45 نوعش منحصر به فرد هست. در حوزه آبزیان خب ما مزارع خوبی رو داریم، در حال حاضر بیش از 23,000 تن تولیدات آبزیانمون هست که بیش از 10% سهم در کشور هست و سومین استان هستیم در این زمینه. در گردشگری که اشاره کردید، خب ما یکی از استانهایی هستیم، مثلا مناطق میانی و شمالی استان، مثلا در مباحث آمایش سرزمین کاربری گردشگری و حوزه فعالیت‌های گردشگری براش تعریف شده و قابلیت‌های خوبی رو داریم. بیش از 250 الی 300 جاذبه منحصر به فرد گردشگری رو داریم به صورت طبیعی، بیش از 300 جاذبه مذهبی رو داریم، بیش از 2000 آثار تاریخی رو داریم که 770 تاش ثبت ملی شده و قابلیت های منحصر به فرد دیگه که باعث شده که استان کوکیل و بویراحمد یک استان معروف در زمینه گردشگری باشه. و لذا از همینجا دعوت میکنیم از همه هموطنان عزیز که در این ایام میزبانشون باشیم در استان کوکیل و بویراحمد، و برای میزبانی از هموطنان هم همانند سایر نقاط کشور ما کمیته خدمات سفرهای نوروزی رو، ستاد سفرهای نوروزی رو به ریاست استاندار تشکیل دادیم. کمیته های در دوازدگانه زیر مجموعه این ستاد فعال شده، مقدمات کار رو فراهم کردیم. در حوزه خود گردشگری خب اقامت ما 2200 تخت اقامت رسمی را آماده کردیم، بیش از 60,000 اقلام تبلیغاتی رو که معرفی بکنه قابلیت های استان رو و جاذبه های استان رو آماده کردم، دوستان در میراث فرهنگی که تقدیم مهمانان عزیز بکنن. کارهای تبلیغاتی که در حوزه های مختلف لازم بوده انجام بشه، در نوعی جهت برپای ستاد استقبال در موادی ورودی همه شهرها ترسیم‌های مکان پیشبینی کردیم، برمزی برای برپای بازارچه های نوروزی را در موادی ورودی شهرها انجام دادیم، مراکز گردشگری به شاخصی که داریم قول معروف پاکسازی چون تربیه حل مسائل و مشکلات چون داشتیم، برای جاهایی که بالاخره در ایام ما مبارک رمضان اون جایی که لازمه سفره افطاری در اماکن مذهبی تار اقامتگاه فراموشه برمزی کار انجام شده، حتما در کنار اینها توجه به برنامه ها و مراسم لیالی فتح
بسیار
به جد در دستور کار قرار گرفته و اقدامات دیگه
خیلی ممنونم
هلال احمر راهداری و امثال اونها که نیازمند هست که ما سفرهای امنی رو داشته باشیم و اون پویش نبه تصادف رو انشاءالله جدی بگیریم و به قول معروف اقدامات بسیار دیگه که پویش شش تنگ برونیم رو همه اینا کارهایی بوده که
انشاءالله. خیلی ممنونم خیلی ممنونم آقای دکتر یدالله رحمانی استاندار محترم استان کوکیلو بویراحمد. آقای دکتر رحمانی قبل از اینکه با شما خدافیزی کنم اگر امکان داره با زبان محلی پیشاپیش تبریک بگید عید نوروز و دعوت کنید از مسافران برای حضور در استان خودتون.
خب زبان محلی استان لوری است، من زبان مادریم لوری نیست ولی و زبان لوری هم ما عید نوروز تبریک این سی همه هموطن عزیزمون و به همه شون دعوتی کنیم که بیان بازدید کنن از نقاط مختلف استان. ما جای خیلی خیلی خوبی داریم که انشاءالله به همه مهمونالمون خوش بگذره و خاطرال خوبی رو به استان داشته بود.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر یدالله رحمانی استاندار محترم استان کوکیلو بویراحمد که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
سپاسگزارم،
متشکرم، زنده باشید.
بهارم و یارم و ی خنواکو چی کرد جهالی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوشحال و خوم و خدا جمعم و جمعه.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما بخش بعدی برنامه امروز راجع به چهارشنبه آخر سال هست و مراقبت‌ها و پیشگیری‌هایی که برای چهارشنبه آخر سال باید داشته باشیم. همکارانم گفتگو کردند با جناب آقای مسعود قلیچخانی مدیر آموزش عمومی سازمان آتش نشانی که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده قلیچخانی هستم، مدیر آموزش عمومی سازمان آتش نشانی در خدمت شما هستیم. در رابطه با چهارشنبه سوری مثل تمام سالهای گذشته سازمان آتش نشانی به صورت آماده باش کامل در خدمت شهروندان تهرانی هست، به صورتی که نیروهایی که در استراحت هستند در محل کار حضور پیدا میکنن و خودروها در مکانهای مختلفی از جمله میادین پرتردد و معابر به صورت استقرار و استنبای حضور دارن که اگه خدای نکرده حوادثی پیش بیاد بتونن به سرعت خودشونو به محل حادثه برسونن. در کنار دوستان عملیات ما امسال از دوستان داوطلب آقا هم استفاده خواهیم کرد و این دوستان انشاءالله برای کمک به بچه های کادر و پرسنل سازمان آتش نشانی تهران تشریف میارن و ما در خدمتشون هستیم و یه رویداد جدیدی امسال که ما از این دوستان هم در کنار نیروهای کادر استفاده خواهیم. من یه چند تا توصیه دارم خدمت شنوندگان عزیز که انشاءالله این توصیه ها رو ما رعایت بکنیم و این ایام رو با شادی و با سلامت پیش ببریم. خب چهارشنبه پایانی سال ایامی هستش که جشن باستانی وجود داره و دوستان حالا و به خصوص قشر جوان و نوجوان بر برپایی این جشن اصرار دارن و ما میگیم که انشاءالله این جشن به سلامت ازش عبور بکنیم. اما خب لازمه این قضیه این هستش که پدر مادرها در کنار کودکان باشن و از حمایت بزرگترها در این قضیه باید استفاده ببریم. به هیچ عنوان جلوگیری از برگزاری جشن نشود، اما این کنار کودکان بودن بزرگترها به ما کمک میکنه که این جشن رو انشاءالله امسال ایمن و بدون حادثه پیش ببریم. اگر که بزرگترها همراهی بکنن در حالا یک آتیش کوچیکی توی یه مکان امنی که احتمال سرایت به جایی نداشته باشه و باعث انتشار آتش نشود، این بسیار بسیار پسندیده هستش. از سنت‌های قدیمی مثل قاشق زنی یا حالا سنت‌هایی که توی شهرهای مختلف برای تمام حالا اقشار مختلف هستش ما میتونیم برای این قضیه استفاده بکنیم. اما خب باز عرض میکنم و تأکید میکنم که همراهی بزرگترها با جوانان و کودکان در این جشن میتونه جلوگیری خیلی خوبی داشته باشه از این قضیه. و یه نکته پایانی هم من عرض بکنم، هر جا که احیانا قرار آتشی برپا بشه و مراسمی برگزار بشه و به صورت سالم و استاندارد، همیشه یه و خاموش کننده یا به قول ما کپسول آتش نشانی یا به سطل آبی چیزی در کنار داشته باشیم و در پایان از خاموش شدن کامل اون آتیش کوچکی که ما حالا برای جشن برپا کردیم حتما و حتما مطمئن بشیم که انشالله این باعث سرایت آتیش به جای دیگه نشه. من در پایان سال جدید و پیشا پیش تبریک عرض میکنم و انشالله ایام پایانی سال و ایام نوروز برای تمام شنوندگان و برای تمام شهروندان روزهای ایمن و سلامتی باشه. ممنونم.
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. صحبت‌های جناب آقای مسعود قلیچخانی مدیر آموزش عمومی سازمان آتش نشانی راجع به مراقبت‌ها و پیشگیری‌ها برای چهارشنبه آخر سال را با هم شنیدیم. اما بخش بعدی برنامه رویداد امروز راجع به بررسی قیمت‌ها و وضعیت بازار پوشاک و نظارت‌های تعزیراتی هست که همکارانم با جناب آقای ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک استان تهران و دکتر محمد علی اصفنانی سخنگو و معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کردند که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابوالقاسم شیرازی هستم، سخنگوی اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لباس و پوشاک. به عرضتون برسونم در پایان سال 1403 قرار گرفتیم و بازار پوشاک خب الحمدلله بعد از یک رکود بسیار طولانی امروز به در واقع شور و شعف رسیده و مردم با خیلی گرمی دارن از بازار پوشاک در واقع استقبال میکنن و خریدشون رو انجام میدن. فروشگاه ها در واقع رونق گرفته. ما این جنب و جوش رو در سطح شهر تهران مشاهده میکنیم. فروشگاه الحمدلله مشتریان رو آوردن به خرید پوشاک شب عید، هم برای در واقع بچه ها هم خانم ها و به تبعش در بعد اگه انشالله بودجهشون برسه که حتما هم خدا بهش خیر و برکت بده بتونن برای آقایونم تهیه کنن. این بازار بازار خوبیه، همه سال خوب رونق داشته. امسال خود دیرتر این بازار در واقع به حرکت در اومد. ما در کنار این برای کمک به اقشاری که کم درآمد هستن و ضعیف‌تر هستن و بودجه کمتری دارن پیشبینی کردیم فروشگاهی رو در سطح شهر تهران به نام فروش جشنواره فوق‌العاده برای خرید نوروزی که تخفیف قابل ملاحظه‌ای رو میدن. البته این به این دلیل هست که تولید خیلی انبوه تولید انجام شده و ارزم همینطور، و برای اینکه بتونن لباس ها دیگه به بعد از عید در واقع نرسه با کمترین سود و قیمت بسیار نازل با کیفیت خوب دارن عرضه میکنن.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بخشی رو که با هم شنیدیم راجع به بررسی قیمت‌ها و وضعیت بازار پوشاک و نظارت‌های تعزیراتی بود که با آقای صحبت‌های آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک استان تهران، و دکتر محمد علی اصفهانی، سخنگو و معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی رو با هم شنیدیم. اما بخش بعدی برنامه امروز راجع به نشست سه جانبه ایران، روسیه و چین هست که تأکید شده بر لغو تحریم‌ها و حفظ معاهده منع اشاعه هسته‌ای. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای حنیف غفاری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای غفاری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و به آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان.
زنده باشی. آقای غفاری، برای ما از بیانیه‌ای که در پایان نشست سه جانبه ایران، روسیه و چین صادر شد بگید، و اینکه بر اساس این بیانیه اساساً چه مواضعی مورد توافق قرار گرفت؟
خب همونطور که میدونیم چین و روسیه دو بازیگر و کشور اصلی امضا کننده توافق هسته‌ای سال 2015 و یا برجام بودند و در تصویب قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نقش پررنگی رو ایفا کردند. متاسفانه بعد از سال 2018 که آمریکا به صورت یک جانبه دولت ترامپ از برجام خارج شد، ما شاهد این بودیم که آمریکا و ترویکای اروپایی، یعنی سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، روایتگری انحرافی و روایتگری ناقصی رو از موضوع برجام و قطعنامه به افکار عمومی دنیا ارائه دادن. بر این اساس اونها نقض عهد مطلق خودشون رو منکر شدن به نوعی، یا اون رو سانسور کردن، و در مقابل خواستار بازگشت یک جانبه و مزیت و بدون امتیاز ایران به توافق هسته‌ای بودن. خب فشارهایی که مشترکاً از سوی آژانس اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شد، سبب شد که در نهایت جمهوری اسلامی ایران گام‌های کاهنده تعهدات برجامی خودش رو، اونم وفق خود سند برجام، برداره. یعنی پس این یک موضوع کاملاً پیش‌بینی شده در خود سند توافق هسته‌ای بوده که اگر طرفی توافق رو نقض کرد، به همان میزان طرف مقابل و یا به نسبتی که صلاح میدونه تعهدات خودش رو کاهش بده. خب الان مسئله‌ای که به وجود اومده اینه که برگزاری نشست ایران، روسیه و چین در برهه کنونی و بیانیه‌ای که صادر شد در این خصوص، در تعارض و تضاد با اون روایتگری کاذب و یک جانبه طرف غربی از مسئله هسته‌ای ایران قرار داره، و بی دلیل هم نیست که بخشی از رسانه‌های غربی اساساً این نشست رو یا سانسور کردن یا اینکه تلاش کردن که در خصوص این بیانیه به انتقاداتی بپردازن. آنچه مسلم هست اینه که جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 2018 که ترامپ از برجام خارج شد، به تمامی تعهدات خودش پایبند بوده، به قطعنامه 2231 که شورای امنیت که وفق برجام بسته شده پایبند بوده، و اگر بعد از اون هر گونه تحولی صورت گرفته، این منبعث از عهدشکنی مطلق طرف مقابل بوده، یعنی خروج از برجام، خروج رسمی از برجام توسط آمریکا و بی‌تعهدی مطلق ترویکای اروپایی و اتحادیه اروپا به ارائه امتیازات، و در حقیقت همون امتیازات هم نه، تعهداتی که منجر به این بشه که ایران هم به تعهدات خودش در برجام عمل بکنه. پس بنابراین هم فرامتن برگزاری این نشست بسیار مهم بوده بین ایران، روسیه و چین و نشان دهنده همگرایی این سه بازیگر در برابر روایت سازی انحرافی غرب هست، و هم این که پاسخی به ادعاهای اخیر رئیس جمهور آمریکا و مقامات کاخ سفید در خصوص بحث استراتژی فشار حداکثری علیه ایران
است. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای حنیف غفاری، تحلیلگر مسائل بین الملل، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خواهش میکنم، موفق و فیروز باشید.
متشکرم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصفهانی هستم، محمد علی اصفهانی، سخنگوی سازمان تعهدات حکومتی. در بین اتحادیه های متعدد و متنوعی که در بحث اصناف وجود داره، یکی از مهمترین اتحادیه ها اتحادیه تولید کنندگان پوشاک استان تهران هست، که خب این اتحادیه به لحاظ این که پوشاک مورد نیاز مردم رو تهیه میکنه، معمولا هم در ایام پایانی سال معروف هست که بازار تمام هدف گذاریش برای اینکه بتونه یک فروش منطقی و معقولی رو داشته باشه و یک سود قابل قبول و مورد انتظاری که در طول سال ممکنه به طور کامل براشون تحصیل نشه، در ایام پایانی سال این اتحادیه معمولا فعالیتش رو به طور کامل با عرضه پوشاک از بعد تنوعی و در واقع مورد پذیرش مردم و توجه به ذائقه مردم و توجه به نیاز مردم کمک میکنند که هم پوشاک به میزان لازم به مردم عرضه بشه و هم احیانا اگر تخلفاتی در این زمینه هست، این اتحادیه در واقع کمک بکنه که این تخلفات کشف بشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صحبت های آقای دکتر محمد علی اصفهانی، سخنگو و معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی، راجع به وضعیت بازار پوشاک و نظارت های تعزیراتی در شب عید رو با هم شنیدیم. اما بخش بعدی برنامه امروز رویداد راجع به بررسی امکانات و آمادگی استان گیلان برای پذیرش گردشگران هست که همکارانم گفتگو کردند با آقای دکتر هادی حقشناس، استاندار محترم استان گیلان، که اگر آماده باشه این فایل رو، فایل صوتی رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حقشناس هستم، استاندار گیلان. ما برای ایام نوروز انشالله آماده میشیم برای پذیرایی از هموطنان عزیز که از سراسر ایران عزیز به استان گیلان سفر میکنن و امیدواریم که این سفرشون برای استان گیلان هم خیر برکت باشه، هم برای خودشون خاطره های بسیار خوب و خوش در کنار خانواده های عزیزشون ایجاد بشود. خوشبختانه وضعیت استان گیلان برای پذیرش مهمانان عزیز فراهم هست. هم هتل ها، هم موتل ها، هم مهمان پذیر ها، هم بومگردی ها این امکانات رو دارن که بتوانن در واقع مهمانان عزیز و هموطنان عزیز رو در استان بپذیرن. چند تا نکته من میخوام اینجا فرصت رو غنیمت بشمارم و بهش اشاره بکنم. یکی این که از سایت های رسمی یا اماکن رسمی برای اقامت استفاده بکنن که اطلاعات این اقامتگاه‌های رسمی و اصطلاحاً شناسنامه دار در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان هست. نکته دوم، احتمال داره برخی از هموطنان ما بخوان از سواحل گیلان برای شنا استفاده بکنن. توصیه ما اینه که در جایگاهی که استفاده، در جایگاهی که مشخص شده به اون در واقع اماکن مراجعه بکنن. خدای ناکرده برای اینها اتفاقات تلخ نیفته و خاطره تلخ گیلان رو ترک نکنن. این دارایی عزیز رو دارایی بسیار با ارزش رو بتونیم برای نسل آینده حفظ بکنیم انشاءالله.
ای درسه دوباره دیدی چی بیقراره، گشاده فصل سرما، زمین چی نو نواره، گشاده